باید بگه میسته که شما این برنامه
سرخط گزارش ها و مطالب برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. با نزدیک شدن یک سالگی تهاجم روسیه بر اوکراین و تشدید تنش‌ها بین واشنگتن و مسکو، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز با سران کشورهای جناح شرقی ناتو در وارسا پایتخت پولند ملاقات کرد. چین میگوید که همکاری‌های خود با روسیه را با وجود تغییرات در اوضاع بین‌المللی حفظ می‌کند. این در حالی است که انتقادهای بین‌المللی از چین به خاطر حمایت از روسیه افزایش یافته است. و قاضی یک محکمه در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا حکم صادر کرد که خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر مستحق دریافت میلیاردها دلار پول بانک مرکزی افغانستان نیستند. اما وکیل خانواده این قربانیان گفته که در برابر حکم محکمه استیناف طلب می شود.
سلام، به برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز چهارشنبه 22 ماه فوریه سال 2023 میلادی است. این برنامه همزمان در ساتلایت و رسانه‌های اجتماعی دری صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. این برنامه را از امواج رادیو آشنا روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز شنیده می‌توانید. من قدیر مشرف هستم. در برنامه امشب سید عزیز الرحمن از قصر سفید درباره تازه‌ترین جزئیات ملاقات جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با اعضای ناتو گزارش می‌دهد. نجیب خلیل موضوع مسدودی گذرگاه تورخم را دنبال کرده و تازه‌ترین تحولات را از استجو با ما شریک می‌سازد. محترم مایکل سیمپل استاد دانشگاه کوینز نیز با ما هستند و نظریاتشان را در مورد سفر هیئت پاکستانی به افغانستان بیان خواهند کرد و فرخنده پیمانی از مقابل ساختمان کنگرس جزئیات و واکنش ها درباره حکم یک محکمه نیویورک را درباره عدم اختصاص 3.5 میلیارد دلار پول افغانستان به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر شریک می‌سازد. با ما باشید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سفر 4 روزه خود را به اوکراین و پولند امروز پس از دیدار با سران کشورهای شامل در جناح شرقی ناتو به پایان می‌رساند. جو بایدن همچنان در یک سخنرانی که روز سه‌شنبه در وارسا پایتخت پولند داشت گفت که اوکراین هیچگاه یک پیروزی برای روسیه نخواهد بود و از تلاش‌های جهان غرب برای کمک با اوکراین دفاع کرد. سفر جو بایدن به اوکراین و پولند در حال انجام می‌شود که روز گذشته رئیس جمهور روسیه به اثرگیری آزمایشات هشدار داد. برای شرح بیشتر در مورد سفر آقای بایدن همکارم سید عزیز الرحمن از قصر سفید با خود داریم. سلام عزیز جان، صبحت بخیر. چه موارد در دیدار امروز جو بایدن با متحدین ناتو واشنگتن شامل است؟
سلام با شما آقای مشرف. مورد عمده که در این دیدار شامل است اطمینان دهی واشنگتن به متحدین ناتو است. رئیس جمهور در این دیدار که همین لحظه نیز جریان داره و ممکن که تا یک ساعت دیگه ادامه داشته باشه میخواهد تا به این کشورها اطمینان بده که واشنگتن در کنار آنها قرار خواهد داشت و این که واشنگتن پرخاشگری های روسیه را در منطقه از نزدیک نظارت میکنه. البته تعداد این کشورها که رهبرانشان امروز با رئیس جمهور بایدن دیدار داره و این کشورها در جناح شرقی قلمرو ناتو موقع داره به نو کشور میرسه و به نام گروه بخارست نو نیز یاد میشه. این گروه در سال 2014 و پس از آن که روسیه شبه جزیره کریمیا را اشغال کرد تشکیل یافت. برخی از این کشورهای شامل در این گروه با روسیه سرحد مشترک دارند و برخی دیگر در نزدیکی روسیه موقعیت دارند و در گذشته این کشورها جزء قلمرو شوروی سابق نیز بود. ولی سال گذشته پس از اینکه روسیه بر اوکراین تهاجم کرد نگرانی در این کشورها بیشتر شد و حتی بعضی ها با این باور هستند که اگر ولادیمیر پوتین در اوکراین برنده شود ممکن که در برابر برخی از کشورها نیز اقدام نظامی کنند. به همین دلیل سفر امروز رئیس جمهور و دیدار امروز رئیس جمهور بایدن با سران اینو کشور بسیار مهم خوانده میشه.
بله عزیز جان، رئیس جمهور روسیه روز گذشته شمولیت کشور خود در پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای به تعلیق درآورد. آقای بایدن در سخنرانی که در وارسا داشت آیا به این موضوع اشاره کرد یا واکنش هم نشان داد؟
نه خیر، به این موضوع اشاره نکرد، لیکن انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده ای تصمیم رئیس جمهور روسیه را تقبیح کرد، ولی ایرا هم گفت که ایالات متحده آماده است که در مورد محدودیت تسلیحات استراتژیک با روسیه وارد مذاکره شود. اما در سخنرانی خود رئیس جمهور بایدن برخی از اظهارات دیگه ولادیمیر پوتین را رد کرد. به طور مثال ولادیمیر پوتین گفت که ایالات متحده و ناتو میخواهند تا روسیه را با یک شکست استراتژیک روبرو بسازد، لیکن رئیس جمهور بایدن در سخنان خود گفت که مردم روسیه هیچ دشمنی با غرب ندارد.
So tonight I speak once more to the people of Russia.
امشب بار دیگر به مردم روسیه میگویم که ایالات متحده و کشورهای اروپایی در تلاش کنترل یا از بین بردن روسیه نیستند. غرب حمله بر روسیه را طرح‌ریزی نمی‌کرد. چیزی که پوتین گفت و میلیون‌ها شهروند روسیه که می‌خواهند با همسایگان خود در صلح زندگی کنند دشمن نیستند. جنگ اوکراین هرگز یک ضرورت نبود. این یک فاجعه است. رئیس جمهور پوتین این جنگ را انتخاب کرد. هر روز جنگ به میل او به پیش می‌رود. او می‌تواند این جنگ را با یک کلمه پایان بدهد. اگر روسیه اشغال اوکراین را توقف دهد، جنگ پایان خواهد یافت. اگر اوکراین دفاع از خود در برابر روسیه را توقف دهد، این کار پایان اوکراین خواهد بود.
سخنرانی رئیس جمهور بایدن یک بار دیگر حمایت واشنگتن را از کیف اعلام کرد و همچنان گفت که بسیار زود بر روسیه و کسانی که طرفدار روسیه هستند یا شرکت‌ها و اشخاصی که از ماشین جنگی روسیه در اوکراین حمایت می‌کنند تأثیرات بیشتر وضع خواهد کرد و همچنان افزود که مسئولان جنگ در اوکراین و کسانی که مرتکب جنایات بشری در این کشور شده اند پاسخگو قرار خواهند گرفت.
تشکر از جان از گزارشتان، زنده باشین. خب بینندگان عزیز، اکنون همچند خبر. وانگ یی رئیس کمیسیون مرکزی امور خارجه چین میگوید که کشورش بدون در نظر داشت تغییرات در وضعیت بین المللی متمایل به حفظ همکاری با روسیه است. وانگ یی گفت که بیجینگ مایل است یک حرکت خوبی را در پیشرفت یک نمونه جدیدی از روابط قدرت‌های بزرگ حفظ کند. این دیپلمات ارشد چین همچنان مشارکت استراتژیک میان روسیه و چین را ستایش کرد. اظهارات این مقام چینی در بهبوحه انتقادات روزافزون بین المللی علیه روسیه به خاطر حمله بر اوکراین صورت میگیرد. چین تا کنون حمله مسکو را بر اوکراین محکوم نکرده است. اردوی کوریای جنوبی میگوید که نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا، کوریای جنوبی و ژاپن امروز چهارشنبه تمرینات سه جانبه دفاعی میزایل را در آبهای سواحل شرقی کوریای جنوبی انجام دادند. سه کشتی جنگی مجهز با دستگاه دافع میزایل ایجس از نیروی بحری کوریای جنوبی، آمریکا و ژاپن در این تمرینات شرکت کرده است. اردوی کوریای جنوبی گفته است که این تمرینات به هدف تقویت همکاری‌های امنیتی و بلند بردن ظرفیت سیستم دفاعی این سه متحد برگزار شده است. محمد اسلامی رئیس اداره انرژی اتمی ایران میگوید که مفتشان اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد از دیروز شنبه به این طرف به منظور بحث و حل اختلافات مسائل هسته‌ای در ایران حضور دارند. آقای اسلامی امروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که برخی از مسائل از قبل حل شده است. اشاره او به گزارش‌هایی بود که نشان می‌داد یک مفتش اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در ماه جاری میلادی تغییرات اساسی را در فوردو، یکی از تأسیسات زمینی هسته ایران، مشاهده کرده است. این اداره نگفته است که منظورش از این تغییرات چیست و ایران اظهارات این مفتش در مورد عملیات غنی‌سازی یورانیم را رد کرده است. شما بیننده برنامه های تلویزیون آشنا هستند. قاضی یک محکمه فدرال در ایالت نیویورک ایالات متحده آمریکا درخواست خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر را به خاطر دریافت 3.5 میلیارد پول بانک مرکزی افغانستان به حیث غرامت رد کرد. همکارم فرخنده پیمانی جزئیات خبر را دنبال کرده و میکنون از مقابل کنگرس با ماست. فرخنده سلام، کمی در مورد تصمیم این محکمه به بینندگان ما معلومات بده.
با سلام به شما آقای مشرف و بیننده عزیز. آقای جورج، قاضی جورج دانیل، قاضی فدرال محکمه در محکمه فدرال در نیویورک، البته در حکمش که دیروز صادر کرد به دو موضوع اشاره کرد. اولین که گفت محاکم فدرال امریکا در حقیقت صلاحیت قانونی برای ضبط دارایی های بانک مرکزی افغانستان را نداره، و موضوع دوم را که اشاره کرد قاضی محکمه فدرال گفت که سپردن این پول های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان به قربانیان حمله 11 سپتامبر 2001 در حقیقت خلاف یک اقدام خلاف قانون اساسی ایالات متحده امریکا می باشد. با گفته او در حقیقت سپردن پول های منجمد شده افغانستان یا بانک مرکزی افغانستان به قربانیان حملات 11 سپتامبر در حقیقت به معنی مشروعیت بخشیدن حکومت طالبان است که تا اکنون ایالات متحده امریکا با او اقدام نکرده. البته این حکم محکمه فدرال نهایی نبوده و وکیل خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر به این حکم اعتراض کرده و گفته است که استیناف طلب میشه. یک محکمه در ایالات متحده روز سه‌شنبه 21 فوریه فیصله کرد که قربانیان حملات 11 سپتامبر مستحق دریافت 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان نیستند. جورج دانیلز، قاضی این محکمه، گفته است که اگر به قربانیان 11 سپتامبر اجازه گرفتن 3.5 میلیارد دلار پول بانک مرکزی افغانستان را بدهد، و این معنا خواهد بود که طالبان حکومت مشروع افغانستان است، در حالی که قانون اساسی به او اجازه نمی‌دهد تا طالب وان را به عنوان حکومت مشروع افغانستان بپذیرد. و خاطر نشان کرد که حکومت بر رهبری جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز طالبان را من حیث حکومت به رسمیت نمی‌شناسند. این قاضی گفته است
قربانیان حملات 11 ماه سپتامبر سال 2001 مستحق دریافت غرامت هستند، اما آنها نمی توانند این کار را از طریق دریافت پول وجوه بانک مرکزی افغانستان انجام دهند. طالبان باید هزینه مسئولیت خیش را در حملات 11 سپتامبر بپردازند، نه حکومت پیشین افغانستان و یا مردم آن کشور.
از سوی دیگر بانک مرکزی افغانستان تحت اداره طالبان از فیصله قاضی آمریکایی استقبال کرده است. این بانک روز چهارشنبه 22 فوریه در اعلامیه‌ای گفته است که ذخایر ارزی افغانستان دارایی شهروندان این کشور است و مطابق قانون و به منظور ثبات پولی، تقویت سیستم مالی و تسهیل تجارت با جهان استفاده می‌شود. در همین حال نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد، در توییت ضمن استقبال از حکم قاضی دانیل گفت که همه قربانیان تروریسم مستحق عدالت و غرامت هستند، اما سوی عاملان واقعیان
خرسندم که بعد از یک سال تلاش های پیگیر تیم حقوقی ما توانست در دعوای حفظ 3.5 میلیارد دلار سرمایه های منجمد شده افغانستان برنده شود. این خبر خوش برای مردم افغانستان مبارک باد.
در همین حال لی وولسکی، یکی از وکلای مدافع بازماندگان حملات 11 سپتامبر، گفته است که تصمیم این قاضی بیش از 10,000 نفر از بازماندگان و قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 را از دریافت غرامت محروم می کند. او تاکید کرده است که فیصله قاضی دانیل نادرست است و استیناف طلبی خواهد کرد. با باور این وکیل، طالبان گروه تروریستی هستند که مسئول حملات 11 سپتامبر به امریکا شناخته شده است و باید این غرامت را بپردازند. آزرخش آفیزی، کارشناس امور اقتصادی، در مورد فواید این حکم محکمه و پیامد آن از لحاظ اقتصادی برای افغانستان به صدای امریکا معلومات داد.
فیصله محکمه به نفع مردم افغانستان و به نفع عدالت بود و پیامی خوب درباره استقلال نظام قضایی امریکا، و این خبر سبب تقویت پول ملی افغانستان میشه، چون 70 میلیارد دلار یکی بخش از پشتوانه پول ملی افغانستان است.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا در ماه فوریه سال گذشته با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از 3.5 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد و دستور داد تا بیش از 3.5 میلیارد دلار دیگر دارایی های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده باقی بماند تا در مورد ادعای قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 محکمه فیصله کند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
در ادامه برنامه. یک هیئت بلندپایه پاکستانی که در رأس آن خواجه محمد آصف وزیر دفاع آن کشور قرار دارد، در یک سفر از قبل اعلام نشده، امروز وارد کابل شد و با مقامات طالبان دیدار کرد. جنرال ندیم احمد انجم، رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI، محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان و شارژ دافیر سفارت پاکستان بر افغانستان در ترکیب این هیئت حضور دارند. هرچند طالبان تا هنوز در مورد هدف سفر این هیئت پاکستانی چیزی نگفتند، اما معاونت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان گفت که در ملاقاتی که ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان با هیئت پاکستانی داشت، دو طرف در مورد روابط دو جانبه، تجارت، اتصال منطقه‌ای و انکشاف همکاری‌های اقتصادی بحث کردند. این هیئت پاکستانی پس از آن به کابل سفر کرده که طالبان روز یکشنبه گذرگاه مرزی ترخم را مسدود کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دو مقام امنیتی پاکستان که نخواستند از آنها نامی برده شود، گزارش داده که هدف سفر این هیئت پاکستانی بحث روی بازگشایی گذرگاه مرزی ترخم است. مسدود ماندن گذرگاه مرزی ترخم وارد چهارمین روز شد. طالبان این گذرگاه را روز یکشنبه مسدود کردند. طالبان بدون ارائه جزئیات بیشتر گفتند که این گذرگاه را به خاطر مسدود کردند که پاکستان به وعده های خود عمل نکرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم نجیبه خلیل می‌شنویم که در استدیو با ماست. نجیبه جان سلام، وضعیت در دو طرف ترخم از چه قرار است؟
بله سلام به شما همکار محترم. البته به اساس گزارش ها بیشتر از 6000 موتر باربری حامل کالاهای تجارتی با خصوص محصولات زراعتی در دو طرف مرز گیر مانده. خب تاجرا و راننده ها میگن که اکثریت محصولات زراعتی در حال فاسد شدن است، چیزی که سبب خسارمند شدن هم تاجرا در دو طرف میشه. نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی به دنبال مسدود شدن ترخم صبح روز دوشنبه با یکدیگر درگیری مسلحانه انجام دادند که در اثر از این درگیری گفته میشه یک نظامی پاکستانی زخمی شد، اما طالبان وقوع این درگیری را رد کردند. جزئیات بیشتر وضعیت در ترخم در این گزارش البته تهیه شده که با بیننده محترم میبینیم.
گذرگاه مرزی ترخم برای چهارمین روز مسدود باقی ماند. هزاران وسایط حامل کالاهای تجارتی در دو طرف مرز منتظر بازگشایی دروازه ترخم است، آنچه به گفته تاجران سبب خسارمند شدن آنان شده است. طالبان روز یکشنبه گذرگاه مرزی ترخم، نقطه اصلی رفت آمد مسافران و کالاهای تجارتی بین پاکستان و افغانستان را بستند. اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان گفت که بسته شدن گذرگاه ترخم به تجار دو کشور زیان وارد کرده است.
دا تقریبا دریم و دویم دریم ورځ ده چې دا بارډر بند دی، او دا د ګورنمنت دا ګورنمنت او دا ګورنمنت والو دا غلط پالیسي او وجه بند دی. تجارت ټریډ تا ټریډ د ډیر غټ نقصان پیښ شو دی، دوی د غلط پالیسي د وجه تقریبا کم از کم 20% ټریډ پاتې په ترخم باندې امپورټ ایکسپورټ د ملک لپاره ډیر نقصان دی، د ترانسپورټ لپاره نقصان دی. په کار دوی د غوړې پیسې له وکا چې دا ټریډ زیات کا تجارت لا یو خود دوام لور کی.
با گفته مقام ها تا کنون 6000 موتر باربری در دو طرف مرز گیر مانده است.
لش پی دولش به خلقو کردی بل لاین ندا لپیخور ترانگ رسیده پیخور پر اول خپل ما دولش پی وکړه جای پجه خزدار ولار دی بیلنی دو لاین ولار دی سلور لاین ولار دی پیخور پر ټول ولار دا تکلیفونه دوه تکلیفونه درته ښه.
طالبان تا کنون دلیل اصلی مسدود ساختن گذرگاه ترخم را توضیح ندادند، اما مقام های طالبان و پاکستان گفتند که مذاکرات برای بازگشایی این گذرگاه ادامه دارد. یک مقام محلی طالبان روز دوشنبه برای ترز گفت که پاکستان به تعهدات خود مبنی بر اجازه دادن به رفت آمد کالاهای تجارتی، مسافران و بیمارانی که به دنبال درمان هستند عمل نکرده است. حکومت پاکستان تا هنوز به طور علنی در مورد مسدود شدن گذرگاه مرزی ترخم اظهار نظر نکرده است. تاجران به خصوص کسانی که محصولات تازه مانند میوه‌جات و سبزیجات را صادر می‌کنند گفتند که به دلیل توقف موترهای باربری طی 3 روز گذشته با ضرر و زیان مواجه شدند.
پیخور نمیرا بارکړه جالبات تزم شنه بینده ده شین مرچکه ده تینده ده بادرنگ دی ټماټر دی دا وبدی بس تروان دی دا نقصانونه دی چې وښودا څومره ربونه رپو مالونه دی مال والا تاوان دی اوس یې که په مونږ واپس کیم کرایه نشته یو شی هم نشته دا نقصان دا تیل او دا خرچې دلته دا په لاره څومره خرچې وشي دا مونږ بیا څوک راکوي څوک یې نه راکوي.
ساکنان محل از وقوع درگیری شدید مسلحانه در صبح روز دوشنبه در نزدیکی گذرگاه مرزی ترخم خبر دادند، اما مقام های طالبان هر گونه درگیری را رد کرده و گفتند که وضعیت تا هنوز تحت کنترل است.
برای بحث بیشتر در مورد مسدود شدن گذرگاه مرزی تورخم و سفر وزیر دفاع پاکستان به کابل، آقای مایکل سیمپل، کارشناس مسائل افغانستان و استاد دانشگاه کوینز در شهر بلفاست آیلند شمالی را با خود در برنامه داریم. سلام آقای سیمپل و ممنون از وقتتان، مدرک می‌خوام که کمی منتظر ماندن. طالبان تا کنون در مورد هدف سفر هیئت پاکستانی چیز نگفتند، اما مقام‌های پاکستانی به رسانه‌ها گفتند که هدف از این سفر بحث روی مسدود شدن گذرگاه تورخم است. برداشت شما چی است؟ آیا واقعا مسدود شدن تورخم پای وزیر دفاع و رئیس آیسای به کابل کشانیده؟
بله، طالبان هم ادعا کردن که اونها بس داشتن سر اینی که مناسبات اقتصادی و تجارتی بین افغانستان و پاکستان او بخشی از پاکستانیا ادعا کردن که صحبتا درباره مسدود شدن اینی که تورخم صورت گرفت، اما منطق میگه که اونها باید بحثای دیگر میداشتن از خاطر که مسائلی خیلی گرم دیگر وجود دارد بین پاکستان و افغانستان و طالبا، خصوصا موضوعی که حملات تی تی پی سر پاکستان که در این که دو ماهی آخر به اوج خود رسید.
بله، شما از حملات تی تی پی گفتن. پیش از اینکه سر موضوع تورخم صحبت بکنیم، میخوام در این نکته کمک مکس بکنیم. فکر میکنین نگرانی را که پاکستان ارائه میکنه در قبال فعالیت های نیروهای طالبان پاکستانی در خاکزی چقدر زیاد میتونه هیئت امو اعمال فشار بکنه بالای حکومت طالبان، به خاطر اینکه اونا شانه خالی میکنن و بارها گفتن که فعالیت های طالبان پاکستانی از داخل خاک افغانستان علیه نه تنها پاکستان که علیه هیچ کشور صورت نمیگیره.
بله، موقف اعلانی طالبای افغانستان است که موضوع حملات تی تی پی موضوع درونی مربوطی با پاکستان است و در این قسمت در طالبای افغانستان و امارت اسلامی هیچ مسئولیت ندارد. اما ما مطمئن هستیم که در اتاق بستا در مسئولین پاکستان با طالبا گفته باشه که این برای ما برای پاکستان خطی سرخ است. امرای ما اینی که همکاری کنه، مقصد امرای پاکستانی ها اینی که همکاری کنی در حل مشکلی تی تی پی، در جلوگیری از حملات که در صورت میگیره در پشاور و غیره و استفاده میکنن یک پناهگاه داخل افغانستان، در این قسمت همکاری عملی اینی که بکنی کتی ما، در غیر از اینی که پاکستان عکس عملی شدید نشان میده علی اینی که طالبا. برای فیلان هیچ طرف حاضر نیست که ایران اینی که به شکلی اعلانی بگن، ولی ما مطمئن هستم که در اتاقی بسته جریانی ایتر است.
شما از این حملات یا اقدامات شدیدی که میگن هدفتان چی است؟ اقدامات شدید علیه حکومت طالبان از جانب پاکستان فکر میکنین چی باشه؟
دیده شوه تا به حال پاکستان هیچ چیز نیکه بیرون خود نگفتن، ولی اونها نیکه وسایلی زیاد دارن که میتونن استفاده کنن برای فشار انداختن سری طالبا. اونها هم نیکه تجربی زیاد دارن، اونها نیکه طالبا را بسیار خوب میشناسن. به طور مثال یک وسیله فشار که اونا نیکه دارن ای است مناسبات با نیکه مقامات علی طالبا. برای فیلان پاکستانی زیاد مناسبات ندارن، ولی ما مطمئن که اجازه واز شدن یک دفتری جبه مقامات در پاکستان بده او برای طالبا بسیار تشویش ایجاد میشه.
بله، امی نکته را که شما گفتین یک سوال در ذهن ما تداعی شد جناب آقای سمپلویی، که ببینن حکومت طالبان و حکومت پاکستان با وجود که روابط بینشان دارن، اینا دو جناح دارن که هر دو طرف ازش نگران هستند. حکومت اسلام آباد همیشه از روابط حسنه حکومت افغانستان، هر حکومتی که در این کشور بوده، با هند نگران بوده، و برعکس فعلا طالبا از حمایت که شاید نیروهای جبهه مقاومت از کشورهای منطقه به دست بیارن اینا نگران هستند. آیا فکر نمیکنین که این روابط بندازی کشیده شود که یا نگذارن که این روابط کشیده بسازن تا این دو طرف جناح تغییر بدن، تمایل حکومت طالبان به طرف هند زیادتر شود و حکومت پاکستان هم حمایت خود از نیروهای مقاومت که فعلا علیه طالبان جنگ میکنه اعلام بکنه؟
ولی از سوال شما شنندگان برداشت کرده میتونن که مسائل دیگر روابط بین افغانستان و پاکستان، بین طالبان و ISI، بین هند خیلی پیچیده است. تا چند سال در مقامات پاکستان پناه دادن با طالبان افغانستان برای ادامه شورش علی حکومت وقت افغانستان و ناتو، به نظر داشته زی که اونها برای او زمان هدف مشترک داشتن و در او یک هدف شامل بود که باید طالبان افغانستان باید جلوی نفوس هندوستان در افغانستان می گرفتن. علی که طالبان با قدرت رسیدن در کابل، اونها خودشان مناسبات جور کردن کتی هند و پاکستانی تشویش دارن که بجازی که نفوسی هند به صفر برسه نیکی هند نفوس میکنن.
جناب آقای سمپل جهان، سپاس از حضورتان در برنامه. سلامت باشین، روزتان بخیر.
خیلی خوشحال شدم.
ممنونتم. بینندگان عزیز، مسئولان امنیتی شهر کابل میگویند که به تازگی در پی عملیات‌های جداگانه 4 تن از قاچاقچیان مواد مخدر را بازداشت کرده‌اند. با این حال برخی معتادان میگویند که آنان به سادگی و در بدل پول اندک موفق به خرید مواد مخدر میشوند. همکارم احمد زکی این گزارش را فرستاده است.
مسئولان امنیتی شهر کابل میگویند که در کنار جمعوری معتادان از سطح شهر، بخشی از فعالیت‌های آنان در راستای مبارزه با مواد مخدر تعقیب با بازداشت قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر است. این مسئولان به تازگی از بازداشت 4 قاچاقچی مواد مخدر در مربوطات حوزه‌های 4م، 8م و 13م خبر می‌دهند.
دی کابل ولایت د امنیت کمانډان نشی توک پر وړاندې د مبارزې مدیریت په تیرو سلر ساعتونو کې څلورو بیلابیلو عملیاتو کې څلور تنه مزمنین د نشه یي توکو سره یو ځای لاس په لاس نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو سره پوډر، ټابلیټ کا، چرس، شراب و غیره نور نشه یي توکي موجود وو. د مزمنینو دوسیې بشپړې شوي دي او ډېر ژر به اړوند ارګان ته وسپارل شي.
باشندگان شهر کابل ضمن استقبال از تلاش های نیروهای امنیتی در راستای مبارزه با مواد مخدر میگویند اگر جلو خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر گرفته نشود، آمار معتادان افزایش خواهد یافت.
و اگر امی دزگیر نشوند، امی قاچاقبرای یا امی مافیاهای مواد مخدر، آمار امی مواد مخدر یا کسایی که استفاده امی عمل می داشته باشند یا به مرور زمان زیادتر می شه و بخصوص بسیاری از جوانان مبتلا شدن، تمامشان زیر پل هستند و فامیلایشان به عذاب و همگی انمتر کرده شوند، تا جامعه همراهشان به عذاب، به خاطر که دزگیر شوند و امی کسا دزگیر شوند و ای آمارم پس دوباره پایین بیه که کشورم هم رو به پیشرفت شود.
با این حال برخی معتادان می گویند که آنان به سادگی و در بدل پول اندک موفق به خرید مواد مخدر می شوند. به گفته آنان، رقم زنان و کودکان معتاد در میانشان افزایش یافته است.
دولت ما باید یک اقدام بالای کشتارهای زیاد باید دلای همون کسایی که فامریکه دارن که میرم این هم از یک فامریکه از یک چیز جور میشه. این خونه است که مثلا یک چیز چیز شود. بره به اون باندا به اون نفرهایی که این چیز جور میکنه همه قدر ملت در این حالت افتیده امو را بگوید که برادر این همی مردم از ستو این همی حاصل از اون هست که ما این همی ترستیم تو این همی را نکو.
هرچند حکومت طالبان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را منع اعلان کرده و پیوسته از تلاش برای مهار آن سخن زده، اما شهروندان ادعا دارند که میزان استعمال کنندگان مواد مخدر در حال افزایش است. احمد زکی، تلویزیون آشنا، صدا آمریکا، کابل.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو خواهید بود. با ما باشید.